Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihit tahirin. Mevzu bahs der in guftar qalamro ve şinaxt ast. Yeki az مسائل معرفت شناسی تعیین قلمرو معرفت است، یعنی انسان چه چیزهایی را میتواند بشناسد و از شناخت چه چیزهایی ناتوان است. در این مورد با توجه به دیدگاه‌هایی که در زمینه ابزارها و روش‌های معرفت مطرح شده، سه تا دیدگاه کلی بیان گردیده است. دیدگاه اول دیدگاه عقل‌گرایی یا عقل‌گرایان است. از منظر عقل گرایان، شناخت انسان قلمرو گسترده ای دارد و از مرزهای محسوسات و عالم طبیعت فراتر می رود. عالم ماورای طبیعت را شامل می شود. بنابراین علاوه بر مفاهیم و احکام ریاضی که غیر عقل گرایان یعنی تجربه گرایان هم قبول دارند، حقایقی که مربوط به عالم متافیزیک است، مسائل متافیزیکی هم در قلمرو شناخت انسان قرار می گیرن. زیرا عقل گرایان علاوه بر ابزارهای حسی و روش تجربی در تحصیل معرفت، به تفکر عقلی مستقل از داده‌های حسی هم اعتقاد دارن. افلاطون و ارسطو و پیروان اونها در یونان باستان و همه فلاسفه متکلمان اسلامی در دنیای اسلام و فیلسوفان و متکلمان مسیحی در قرون وسطا، همچنین دکارت و پیروان او و فیلسوفان تومایی یعنی پیروان توماس آکویناس در غرب جدید طرفداران دیدگاه این دیدگاه هم که نام برده می در واقع اینا روش عقلگرایی را برگزیدند و دایره شناخت را توسعه دادند یا قائل به توسعه آن هستند و در حوزه طبیعت و محسوسات آن را منحصر نمی کنند. اما نقطه مقابل عقل گرایان تجربه گرایانند یا دیدگاه تجربه گرایانه. از منظر تجربه گرایی، معرفت از طریق حواس و تجربه مبتنی بر داده های حسی به دست انسان میاد. بنابراین قلمرو معرفت به محسوسات و عالم طبیعی یا عالم طبیعت اختصاص پیدا میکند. البته در بین تجربه گرایان کسانی پیدا شدند مثل جان لاک که خود به اثبات وجود خداوند از طریق عقل و استدلال عقلی پرداختند. این مطلب خود گواه بر این است که این عده از تجربه گرایان در این زمینه دیدگاه معتدلی را مطرح کردند. و در زمینه در واقع اینها تصدیقات را معرفت هایی که مربوط به تصدیقات از احکام و گزاره هاست اونها را دایره اش را وسیع می دانن. هرچند در پیدایش تصورات قائلن به این که منشأ آنها غیر از حس نیست و اگر به خاطرتون باشه در مباحث گذشته بیان کردیم که عقل گرایان هم قبول دارن این مطلب را که ادراکات حسی در واقع مفاهیم و تصورات از طریق ادراکات حسی حاصل می شود، یا حداقل باید بگوییم نقش عمده ای دارند در پیدایش مفاهیم. منحصر نیست، اما نقش اینا خیلی برجسته است. خب پس بنابراین یک عده از تجربه گرایان که گرایش و روش معتدلی دارند اونها به گزاره ها و تصدیقات خارج از حوزه عالم طبیعت معتقدند. اما برخی از تجربه گرایان مثل آقای هیوم به هیچ معرفت عقلی که مستقل از داده های حسی باشه اعتقاد نداشتند. قلمرو شناخت از نظر این افراد منحصر در محسوسات و عالم طبیعت. در مورد کانت وضعیت ویژه‌ای است، برای اینکه ایشون از یک طرف اصول عقلی و احکام ما قبل تجربی را قبول کرده، اما در زمینه قلمرو معرفت با تجربه گرایان هماهنگ است، زیرا آقای کانت عقل نظری را از شناخت مسائل ماورای طبیعی ناتوان می دانست. اما عقل نظری را در حوزه طبیعت توانمند می دانست و در قلمرو ماورای طبیعت ناتوان، یعنی قلمرو ماورای طبیعت شناخت ناپذیره از نظر عقل نظری یا از طریق عقل نظری، گرچه اونها را منکر نیست. در مورد پدیده های طبیعی هم که عقل نظری توانمندی شناخت دارد از نظر کانت فقط می تواند به فنومن ها و ظواهر اشیا یا صفاتشون یا ظواهرشون علم پیدا بکنه، اما هرگز نمی تواند به ذوات یا فنومن ها راه پیدا بکنه. خب این دیدگاه تجربه گرایی البته همونطوری که عرض شد دو قرائت، دو تفسیر از آن ارائه شده که یک تفسیرش تفسیر پوزیتیویستی است. قبل از حالا پوزیتیویست ها فعلا در تجربه گراها قبل از پیدایش پوزیتیویسم تفسیر امثال هیومه و یک تفسیر که درش نوع اعتدال به چشم میخوره تفسیر امثال جان لاکه. در اینجا میشود به نقد تجربه گرایی پرداخت که چگونه میخواهند با اتکای به این روش معرفتی و بدون استناد به اصول عقلی به واقعیت اشیاء مادی پی ببرند. یعنی به اصطلاح میشود هذا اول الکلام، شما میخواهید با روش تجربه خواص و آثار پدیده های طبیعی را به دست بیاورید، در زمینه گیاهان، در زمینه حیوانات و مسائل و موضوعات دیگر. خب چگونه شما اصل وجود پدیده های طبیعی را احراز می کنید و آن را ثابت شده تلقی می کنید؟ اگر فقط از راه ما، یعنی اگر فقط ما از راه تجربه و داده های حسی به اشیاء منتقل می شویم، خب چگونه می توان به عالم ماورای طبیعت اصولا علم پیدا کرد؟ ممکن است کسی بگوید از راه سازگاری یا ناسازگاری این تصورات ما می توانیم بین آنها تمیز قائل بشویم، بعضی ها را کاشفه از حقیقت بدونیم، بعضی ها را نه. ولی سخن در این است که از کجا که حقایقی، موجوداتی، واقعیتهایی در ورای این تصورات ذهنی ما وجود داشته باشند. به قول آقای پل فولکیه که میگوید چگونه میتوانیم بگوییم کدام یکی از تصورات ما را باید جدی بگیریم و آنها را بیانگر واقع توصیف کنیم، بشناسیم، و کدام یک را به عنوان وهم یا خیال، یک چیز ساختگی قرار بدهیم؟ کلیات فلسفه صفحه 300. ما اگر بخواهیم از طریق ادراکات حسی به واقعیت محسوسات پی ببریم، بایستی به اصول ما قبل حسی یعنی عقلی معتقد باشیم. مثلا اصل علیت، ما با اعتقاد به اصل علیت که ادراکات حسی خود را واقع نما می دونیم و به واقعیتی به نام محسوسات قائل می شویم. من اصل علیت در اینجا چنین نقشی ایفا می کنه که ما بر اساس این اصل این را مسلم می دانیم که تصوراتی که برای ما حاصل می شوند، مفاهیمی که در ذهن ما شکل می گیرند، اینا سبب دارند، علت دارند و سبب و علت آنها اون چیزی است که در دستگاه حسی ما تأثیر می گذارد و در پی این تأثیر پذیری یک صورت حسی، یعنی یک ادراک حسی و بعد یک صورت حسی حاصل می شود. پس معلوم می شود که ورای ذهن ما واقعیت هایی هست که در شرایط معین و زمان و مکان خاص این تأثیر پذیری و تأثیر گذاری حاصل می شود. ممکن است شما بگویید که خب اگر این طور باشه که ما با استناد به این اصول عقلی یعنی اصل علیت به خصوص پی میبریم به اینکه واقعیت هایی ورای تصورات ذهنی ما وجود دارن، خب اگر با این مطلبی که بیان شد که اصل سببیت اگر چنانچه برداشته بشود چه وجهی دارد که بگوییم دستگاه حسی ما در اینجا این گونه متأثر می شود، در جای دیگری متأثر نمی شود یا به گونه دیگری متأثر می شود؟ اگر هیچ حقیقتی نباشه، واقعیتی نباشه که مؤثر باشه در مثلا بینایی ما یا شنوایی ما یا لامسه ما، پس همیشه ما باید احساس سردی کنیم یا همیشه باید احساس گرمی کنیم یا همیشه باید چیزی را سبز ببینیم یا مثلا چیزی را همیشه باید اشیا را به صورت یک رنگ معین ببینیم. این که تفاوت میکنه، این تفاوت ها تفسیری جز این که بر مبنای اصل سببیت واقعیت هایی هست که اینا بر دستگاه ادراکی ما تأثیر گذاره. حالا ممکن است کسی اشکال بکند که اگر چنین باشد دیگر ادراکات حسی بدیهی نخواهند بود، به حالان که قبلا گفته شد که ادراکات حسی جزء بدیهیاتند. پس معلوم می شود که ما ادراکات حسی بدیهی نداریم، چون همه اینها مستند به اصل علیتند، اصل سببیتند. اما این اشکال وارد نیست، برای اینکه مبتنی بودن بر یک اصلی از اصول عقلی یا دو اصل یا چند اصل، این با بداهت منافاتی ندارد. یک وقت ما میگوییم ثبوتاً در عالم واقع و نفس الامر چنین مکانیزمی برقراره، چنین نظمی حاکم هست، سببیت در کار است. این میشود مقام در واقع اثبات. اما یک وقت میخواهیم بگوییم که این میشود مقام ثبوت، اما یک وقت میخواهیم درکمون را از این واقعیت بررسی کنیم که آیا محتاج به تفکر و تأمل فکری است یا نه. ولو دلیل داره، استدلال داره، ولی اون دلیل و استدلال بدون تفکر خود حاضرند نزد نفس ما و نفس ما، و چون حاضرند تفکر نیاز نداره، یعنی به صورت یک امر ارتکازی و غریزی و خود به خودی اون هم به صورت سریع انجام میگیره. چه بسا ممکن است که واقعیتی رخ داده، اسبابش هم دخالت داره، ولیکن بعدها انسان به آن متوجه بشود. این اولا بر دوگانگی علم و معلوم دخالت میکنه که دلالت میکنه که ایچنی نیست که همیشه علم همان معلوم، معلوم همان علم باشه، گاهی مطابق به گاهی نیست اونچه که در ذهن حاصل میشه. و ثانیاً نقشی که اصل سببیت در اینجا داره بسیار اصل راهگشا و تعیین کننده است. پس با بداهت آنها منافاتی نداره. همونطوری که تمام قضایا حتی بدیهیات مثل خود اصل علیت که یک اصل بدیهیه بر اصل امتناع تناقض مبتنی است. این با بدیهی بودنش تعارضی نداره، به خاطر اینکه مبتنی بودن مربوط به مقام ثبوته و بدیهی بودن یا بدیهی نبودن مربوط به مقام اثباته. همونطوری که در باره قضایای قیاسات و همعها هم گفته شده که اینها استدلال دارند، دلیل دارند، حد وسط دارند، ولی اون حد وسط و اون دلیل پیش نفس حاضره و نیاز به اندیشیدن برای احضار او نداره. در حقیقت همین مطلبی که اینجا عرض کردیم، یعنی علم به محسوسات، ادراک و معرفت نسبت به محسوسات که مبتنی است بر اصل علیت و همچنین بر اصل تناقض، با اینکه ما ادراکات حسی را از بدیهیات به شمار بیاوریم که در فصل قبلی بیان شد، این معارضه با او نیست. استدلال وجود دارد، ولی استدلالی است که به صورت ارتکازی و به تعبیری ضمیر ناخودآگاه ما اون را انجام می‌دهد و نیاز به این که ضمیر خودآگاه به تفکر و استدلال بپردازد نیاز به این مطلب نیست. خب، این به هر حال دیدگاه عقل گرایان و تجربه گرایان در قلمرو شناخت بود. توجه داشته باشیم که ما وقتی که میگوییم عقل گرایان قلمرو شناخت را وسیع میدانند، این نسبی است، نه به صورت مطلق. یعنی در مقایسه با تجربه گرایان آنها به قلمرو وسیع معرفت قائلند، چون به حوزه ماورای طبیعت هم راه پیدا میکنند و آن را از قلمروهای معرفت ما میدانند. این مطلب در جای خود درسته که عقل گرایی دایره وسیعی را قائل، اما خود او هم یک محدودیت هایی را میپذیره. مثلا در مورد کنه ذات و حقیقت واجب الوجود به ذات خدای متعال، عقل گرایان از نظر معرفت انسانی او را محدود میدونن، یعنی در واقع وارد شدن به این عرصه را و دستیابی به چنین معرفتی را ممکن نمیدونن. در اون روایت معروف امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه آمده که فرمود لم یطلع العقول على تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته، یعنی عقلهای بشر آگاهی ندارن بر حد صفات الهی، چون که صفات الهی نامتناهی اند، ولی اینجور هم نیست که از شناخت اون عاجز و ناتوان باشن. پس این نکته مربوط به عقل گرایی بود، در واقع تبصره ای برای عقل گرایی است که عقل گرایی که قلمرو معرفت را خیلی وسیع میدانه، اما او هم معتقد است به این که مواردی و مسائلی خارج از حیطه و توان ادراک عقلی انسان میباشد، ولی نسبت به تفکر تجربه گرایی دایره معرفت را وسیع تر میدانه، لذا جنبه نسبی به خود میگیره. بعد از این دو مکتبی که نام بردیم، عقل گرایی و تجربه گرایی، میرسیم به پوزیتیویسم، که حالا پوزیتیویسم هم یک مکتبی است البته از شاخه های تجربی، ولی از نوع افراطی آن، که بحث درباره پوزیتیویسم را در جلسه بعد انشاءالله مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.